رادیو ایران به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی. همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد در این نوبت کاری و امیدواریم که شما هم مثل هر چهارشنبه شب فرصت داشته باشید که ما رو بشنوید و برنامه های خودتون رو از رادیو ایران دنبال کنید. اجازه بدین که همکارانم رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم، همکارانم که در این نوبت و این فرصت 8 ساعته در کنار شما هستند. تهیه کننده رامین جوادپور، صدا بردار علی فضیلت، مسئول هماهنگی احمد قمی. و من حامد نجم الهدا گوینده این بخش. خیلی متشکرم که در این لحظه و این ساعت انتخاب کردید که رادیو ایران همراه شما عزیزان باشه و در این لحظه از شما دعوت میکنیم که شنونده اولین برنامه این بخش باشید.
به نظر من زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون داره از چه دین و اسلامو دارن
زبان فارسی، زمانی که عامل
تمام خانواده ای که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد می‌بینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها درک کردم
تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو ایران و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم امروز چهارشنبه و در 25 روز مرداد از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. اساس هر جامعه ای مبتنی بر خانواده است. در جامعه ایران نیز از دیرباز خانواده به عنوان مهمترین رکن اجتماع شناخته می شود. به همین علت یکی از برنامه های محوری دشمن علیه مردم ایران فروپاشی نظام خانواده است. در برنامه این نوبت رویای اندلس به بررسی اهداف دشمنان از فروپاشی نظام خانواده در جامعه ایرانی می پردازیم. از شما دعوت می کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. Thank you.
میل افراطی به حضور در شبکه‌های اجتماعی و کم توجهی به یکدیگر مانع بزرگی برای داشتن خانواده‌ای شاد و مستحکم است. کم توجهی به همسر، غرق شدن در فضای مجازی و کاهش گفتگو روزمره باعث ایجاد فاصله و سردی میان همسران می‌شود. عدم مراقبت در ارتباطات مجازی و حفظ حریم شخصی نیز آسیب‌های جبران ناپذیری بر روابط همسران دارد. دنبال کردن لحظه به لحظه صفحات افراد پرطرفدار و الگوبرداری نامناسب از آنها نیز باعث افزایش توقعات نابجای همسران از هم خواهد شد. همچنین پیگیری مداوم اخبار تلخ، حاشیه‌های زندگی دیگران، شایعات مختلف و سبک زندگی چهره‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روابط زن و شوهر داشته باشد. اگر احساس می‌کنید رابطه شما با همسرتان تحت تأثیر این مسائل دیگر مثل گذشته نیست، کمی از گوشی موبایل و دنبال کردن دائمی صفحات مجازی فاصله بگیرید. با همسرتان حرف بزنید، تلویزیون تماشا کنید، بازی کنید و زندگی دو نفره بدون گوشی هوشمند را تجربه کنید. لااقل در ساعتی که در کنار هم هستید، گوشی موبایل رو کنار بذارید.
خانواده کانونی ترین نهاد در حیات اجتماعی ایرانی و اسلامی است که طی تاریخ صاحب ارج و قرب بوده است. از همین روی فرهنگ استکباری غرب که بر امپراتوری رسانه‌ای نیز حاکم است، تمرکز زیادی بر تخریب بنیان‌های خانواده ایرانی گذاشته است. در فرایند این جنگ نرم که به وسیله نظام ابزاری و رسانه دشمن از جمله ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و غیره حمایت و پشتیبانی می‌شود، همت اساسی بر تخریب و تضعیف هویت سنت‌های ماندگار است. در واقع دشمن می داند که اگر خانواده و حریم‌های تاریخی این عرصه در فرهنگ ایرانی و اسلامی شکست، هیچ نهاد دیگری در اجتماع، سیاست، امنیت و غیره نیز استحکام نخواهد داشت و ایران به یک کشور بی‌خاصیت و بی‌هویت که تسلیم همه خواسته های غرب خواهد بود تبدیل می شود. از همین روی تمرکز جنگ نرم بر عرصه خانواده نه یک توهم توطئه بلکه یک واقعیت عینی است و ما نیز باید بدانیم که خانواده بنیادی ترین تشکیلات اجتماعی در فرهنگ ماست و بایستی بیش از پیش نسبت به آن حساسیت و غیرت داشته باشیم. اما در همین خصوص ارتباط تلفنی گرفتیم با خانم دکتر طهورا نوروزی، کارشناس مسائل سیاسی که الان روی خط برنامه هستند. خانم دکتر، آیا با تقویت کارکردهای خانواده میشه از شدت تأثیر تهاجم فرهنگی کم کرد؟
ما با تقویت کارکردهای خانواده مبتنی بر مبانی خودمون، چون مبانی خودمون چیه؟ مبانی خودمون نیاز به یک پرورش روحانی داره. اونطور که نوع عقلانیتی، چون ما نگاهمون تو حوزه عقلانیت با غربی ها فرق میکنه. عقلانیت غربی و عقلانیت تجربه محوره. یعنی عقل رو تا اونجایی که قبول دارن که نگاه تجربه، اما عقلانیتی که ما بهش اعتقاد داریم عقل منبعث از شرع، عقل وحیانیه. یعنی تو دایره انتقال ارزش ها مادر به عنوان یک محور بتونه قدرت تاثیرگذاری داشته باشه. خب طبیعتا این مادر اگه بخواد قدرت تاثیرگذاری داشته باشه، اگر در پرتو یک تربیت معنوی صحیح قرار بگیره، در اون چرخه میتونه چی باشه؟ میتونه مؤثر باشه.
بله، سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، انشالله که موفق و معید و پیروز باشین. خدا نگهدار.
آنچه امروزه به وضوح عیان است این است که کشورهای ابرقدرت و استثمارگر با در اختیار گرفتن امپراتوری‌های رسانه‌ای برای تسلیم ملت‌های دیگر به فرهنگ آنها هجوم می‌برند، چرا که خوب می‌دانند فرهنگ هر ملت به مثابه ریشه آن است و خوب می‌دانند که مرکز ثقل فرهنگ خانواده است. لذا برای از بین بردن فرهنگ ملت باید مرکز ثقل آن و چیزی را که تمام تار و پود فرهنگ را به هم می‌بافد مورد تعرض و آسیب قرار دهد. اما چگونه و با چه شیوه‌هایی رسانه‌های غربی دنبال فروپاشی خانواده و فرهنگ اسلامی هستند؟ برای پاسخ به این سوال ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر محمد آقاتقی، کارشناس مسائل سیاسی که الان روی خط برنامه هستند. آقای دکتر آقاتقی سلام، وقت شما بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
خدمت مخاطبین محترم برنامه رویای اندلس و جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، اهمیت خانواده در جنگ رسانه‌ای چه هست؟
جنگی که امروز دنیای غرب و جریان رسانه‌ای و فرهنگی غرب نسبت به تمام بشریت، علل خصوص مکتب اسلام و دین مبین اسلام سلمانان به راه انداخته، نوک پیکان هدف گذاریش و تأثیر گذاریش خانواده است، چون اونها مطلعن و میدانن آنچه که قوام یک جامعه رو تأیید میکنه و امتداد میده خانواده است. به همین دلیل عمده برنامه سازی ها، روندها و رویکردهای فرهنگی و تهاجمی خودشون رو برای تخریب و از بین بردن بنیان خانواده در سراسر جهان و خصوصا خانواده های جهان اسلام برنامه‌ریزی کردن. بر همین اساس نسبت به کشور ما جمهوری اسلامی ایران، که خب توی کشورهای مسلمان و جهان اسلام واقعا کشور ممتازیه، که شاید میشه گفت تنها کشوری است که تمام قد بر روی استعمار و استبداد و جریان فرهنگی و استعماری غرب ایستاده، به این علت او برنامه ویژه‌تری نسبت به سایر کشورهای جهان برای جمهوری اسلامی طراحی کرده و روندهای مختلفی اون رو نسبت به کشور ما و مخاطبین ما، جوانان ما و خانواده های ما اعمال کرد.
بله، خیلی متشکرم. اما به نظر شما مهمترین شیوه رسانه ها برای فروپاشی خانواده ها کدام هست؟
اگر می خواهیم ما موضوع خانواده بهش توجه ویژه بشود که میتونیم موضوعات فرهنگیمون رو هم حل کنیم. وقتی میگوییم روی کردمون فرهنگیه، یعنی من باید بیام اون جایی که آسیب فرهنگیدم رو اصلاح بکنم. مجموعه یا نهادهای فرهنگی وقتی میگوییم کار فرهنگی، یعنی باید بریم ریشه‌یابی بکنیم، شروع بکنیم به فعالیت برای موضوع خانواده. حالا منظور من رسانه‌ای‌ترش میکنم، میگم اگر ما تو رسانه‌هامون رویکردهای فرهنگیمون یاد بدیم مهر و محبت کردن رو به پدر و مادر، مردم رو به سمت خدا و دین خدا هدایت کردیم. همونقدر که طرف مقابل میداند برای فروپاشی فرهنگی در کشور، برای استحاله فرهنگی در کشور و تغییر ساختار سیاسی کشور نیازمند اینه که خانواده رو مورد هدف قرار بده و اون رو به انحطاط بکشونه، ما هم برای همونقدر که بتونیم مقابله بکنیم و مردم رو به دینداری و رسادن مردم به دین با نزدیک کردن به خداوند متعال نزدیک بکنیم، راهکار اصلی ما اینه که خانواده رو تقویت بکنیم. همین طوری که الان رو بحث رشد و تعالی فرزندان در خانواده، بحث تعالی جمعیت، این موضوعاتی که داره مطرح میشه، هر چقدر رویکردهای فرهنگی ما برای توسعه خانواده، تقویت خانواده، تقویت نقش پدر، تقویت نقش مادر در کشور افزایش پیدا بکنه، مطمئن باشیم به همون میزان آسیب‌های اجتماعی ما هم کاهش پیدا می‌کنه. کاهش آسیب‌های اجتماعی این تنش‌های سیاسی کشور رو هم خود به خود کمتر می‌کنه و ما این گذار تاریخ رو هم ان شاءالله سلامت عبور خواهیم کرد.
بله، درود بر شما. خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
از مجری محترم برنامه و مخاطبین برنامه خداحافظی میکنم.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لال، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحریمات خارجی. رویای آندلس.
این تیتر بی بی سی فارسی و اینترنشنال است در واکنش به این صحبت ها.
امروز خانواده مورد تهدید قرار گرفته. همجنسوازی یکی از بدترین اخلاقی است که امروز داره رواج پیدا میکنه.
عادی سازی همجنسوازی پای ثابت برنامه این شبکه هاست.
دو همجنسگرا حق دارن با رضایت هم دیگه با هم رابطه داشتن و این به هیچ کسی آسیب نمیرسونه.
از این استدیوها در انگلیس.
فرقی نداره تو رابطه دو تا زن باشن، دو تا مرد باشن.
بر اساس آخرین نظرسنجی یک پایگاه آماری، 45% مردم انگلیس مخالف آموزش‌های همجنس بازی در مدارس فرزندانشان هستند و 13% دیگر هم راجع به آن مطمئن نیستند. اما به آمریکا برویم، جایی که اینترنشنال اخیراً به ناچار به آنجا نقل مکان کرد. میگویند حالا که همجنسگرایی در آمریکا قانونی شده، چرا در ایران نه؟
فعالین جامعه LGBT در خارج از کشور میخوام که نامه بنویسن به نهادهای کشورهای خودشون.
آنچه این شبکه ها برای ایران میخواهند، حالا به این زد و خوردها در آمریکا کشید. پدر و مادران آمریکایی عصبانی اند از آموزش همجنس بازی به فرزندانشان، نسخه ای که در غرب برای آینده خانواده های ایرانی میپیچند و شبکه‌های فارسی زبان خارجی از آن حمایت می‌کنند، امروز خانواده های غربی را به هم ریخت.
از ابزارهای قدرتمند رسانه‌ای ماهواره است. کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا از این ابزار جهت تسریع در روند جهانی سازی و ایجاد نظم به اصطلاح نوین جهانی و در واقع آمریکایی سازی جهان استفاده کردند. برنامه ریزان شبکه‌های ماهواره با شناخت از تأثیرات فراوان رسانه‌های دیداری و شنیداری در جهت از بین بردن فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای جوامع دیگر گام برمی‌دارند و در صدد تسلط فرهنگ آمریکایی که برگرفته از تفکر اومانیستی است بر دیگر فرهنگ‌ها هستند. در این لحظه ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه، تا به بررسی شیوه های تأثیرگذاری ماهواره و پیامدهای برنامه ها و تبلیغات ماهواره بر روی زنان و خانواده ایرانی بپردازیم. آقای دکتر بصیری سلام بر شما، وقتتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رویای اندلس، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بصیری، شبکه‌های ماهواره‌ای از چه شیوه‌هایی برای تأثیرگذاری بر روی خانواده‌های ایرانی استفاده می‌کنند؟
ببینید، خانواده یک هویتی داره که این هویت باعث ایجاد یک چسبندگی بین اعضای خانواده در درون کلونی کوچک خانواده که ازش حرف زدیم میشه و همینطور در اشل بزرگتر این خانواده‌ها رو در سطح جامعه به هم می‌چسبونه و باعث پیوستگی اینها به هم میشه. این هویت‌ها عبارتند، بخشیش عبارتند از هویت‌های خانوادگی و فامیلی، مثل نسب، مثل گذشتگان، افتخاراتی که گذشتگان داشتن، هویت‌های در واقع دینی، مثل همین دستورات و الزاماتی که دین در برخورد با خانواده به ما ابلاغ می‌کنه، احترام پدر و مادر، احترام خواهر برادر، توجه، تقسیم ارث، توجه به اقربا و نزدیکان، و یکی دیگه از مواردم حفظ حرمت در خانواده ها هست. حرمت هم احترام هست که به شکل عام بهش در واقع توجه میکنیم و هم به شکل خاص برخی موضوعات مثل حرمت بین خواهر و برادر یا فامیل های وابستگان درجه یک و دو هست که سطوح مختلفی داره که یکی از مهمترین سطوحش همین ارتباطات کلامی و ارتباطات دیداری هست.
بله، خیلی متشکرم. اما آقای دکتر، پیامدهای برنامه‌ها و تبلیغات ماهواره بر زنان و خانواده ایرانی بیشتر در چه حوزه‌هایی هست؟
سرمایه‌گذاری رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف، به خصوص ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی که برای مردم جذابیتی رو ایجاد کردن برای که بهشون توجه کنن، رو موضوعات در واقع سطحی، دم دستی و پیش پا افتاده و نشون دادن سطوح رویی جامعه و خانواده و لذت‌های زودگذر هست که خب اینا جذابیت داره و این اتفاقی که الان متأسفانه در کشور ما رخ داده که بعضن یک سلبریتی سینمایی یا یک سلبریتی در حوزه اجتماعی یا حتی سیاسی در واقع به الگو تبدیل میشه در جامعه و بعضیا تلاش میکنن خودشونو شبیه اون کنن، در واقع صورت بگیره. اینها دچار فروپاشی خانوادگی، عدم محبت، یعنی اون چیزی که میگن با اون چیزی که در واقع هستن 180 درجه متفاوته و خب در یک سنی نوجوان و جوان و کسانی که هنوز باورهای محکمی به لحاظ اعتقادی ندارن فریب می‌خورن و در نهایت دچار فروپاشی اعتقادی، دچار تزلزل در عقاید میشن که خب ماهواره ها اینو فهمیدن، شبکه‌های اجتماعی اینو فهمیدن و سرمایه‌گذاری خیلی جدی هم روش انجام میدن و پول هزینه میکنن و از افراد خاص برای پیش بردن این منظورشون استفاده میکنن.
بله، سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از لطف شما، با شما و همه شنوندگان خوبتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
هزار توی تاریخ را در مینوردیم به تعبیر رویای اندلس.
گسترش فضای مجازی در حوزه خانواده آسیب‌ها و چالش‌های متعددی را به دنبال داشته است. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط والدین با فرزند، شکاف نسلی به دلیل رشد تکنولوژی، از بین رفتن حریم بین فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو را می‌توان نام برد. در بحث ازدواج ها نیز مسائلی چون ناپایداری ازدواج ها، تغییر الگوی همسرگزینی، نداشتن مهارت هایی برای ازدواج، ناتوانی والدین برای آموزش به فرزندان، افزایش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمایل به دریافت مهریه های سنگین، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش تنوع طلبی جنسی مردان و آسیب های از این نوع را می توان اشاره کرد. تغییراتی که در حوزه دینی در جامعه رخ داده، کاهش آموزه‌های دینی در خانواده، دوری بخشی خانواده‌ها از شریعت، کمرنگ شدن حریم‌های دینی در روابط خانوادگی است. اما در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر غلامرضا آذری. آقای دکتر آذری سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به عرض ادب خدمت شما سرکار خانم کرمی، همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه وزین. در خدمتتون هستم و امیدوارم بحث خوب و مثبت و اثرگذاری داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر، به عنوان سوال نخست بفرمایید که مدیریت نادرست و رها کردن فضای مجازی چه نتایج ناگوار و آسیب‌های فردی به ویژه برای خانواده‌ها خواهد داشت؟
خب همونطور که مستحضر هستید، فضای مجازی از زمانی که در دنیا راه اندازی شد با یک مدیریت جهانی همراه، الان هم من بر این باور هستم که این مدیریت جهانی مدیریت بسیار گسترده و تیفی هست، هر کشوری در واقع دوچارشه. برای خانواده ها من فکر می‌کنم این قضیه کاملا متفاوت باشه، از این نظر که تمامی خانواده ها در هر جای دنیا که هستن، حالا به ویژه در کشور ما ایران، این قضیه تا حد خیلی زیادی نیاز به یک مراقبت، نیاز به یک مدیریت مجازی تدریجی داره. من در کلاس‌های آموزش مجازی خودم همیشه نه تنها مسئله سواد رسانه‌ای رو به عنوان یک موضوع در فضای مجازی مطرح می‌کنم، بلکه اعتقاد دارم ما الان با سن و مخاطب در فضای مجازی به ویژه برای خانواده‌ها مواجهه. گروهی مخاطبانی هستند که به هیچ وجه خانواده اونا رو کنترل نمی‌کنه، که ما تو این سال‌ها شاهدش بودیم و خب خیلی هم دیدیم که چه اتفاقات ناگواری در فضای مجازی در همه عرصه‌هایی که حالا شما تصورش رو بکنید رخ داده، هم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنری، که خب جای بحث فراوان داره. گروه دوم مخاطبانی هستن که واقعا فضای مجازی هم اونا رو میشناسه و هم داره به اونها پروبال میده برای اینکه رشد کنن. گروه سوم هم در واقع اغلب افراد مخاطبی هستن که ما به عنوان افراد ناشناخته که ممکنه هر نوع اتفاقی از اونها سر بزنه، اونا رو میشناسیم و در واقع فضای مجازی چه خواسته چه نخواسته بدون مدیریت هیچ خانواده‌ای اسیر این نوع مخاطبان.
بله متشکرم. اما آقای دکتر آذری، به آسیب‌های فردی اشاره کردین، اگر بخواید مهمترین آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی مدیریت نادرست فضای مجازی رو نام ببرید، به چه آسیب‌هایی میتونید اشاره کنید؟
در واقع ویژگی از نظر من محیط هست، یعنی محیط پیرامون ما رو به شدت فضای مجازی میتونه در واقع درش اخلال کنه، کنترلش کنه و حتی مدیریتش کنه، یعنی در واقع باب فضای خانواده رو هم تحت تسلط و تصرف و اختیار داره. بسیاری از فرزندان امروز ما در خانواده ها خواسته تسلط و در واقع تحت سیطره فضای مجازی به فضلی قرار میگیرن که دچار این پراکندگی میشن و نمیتونن اون تمرکز لازم رو بر دنیای واقعی خودشون داشته باشن و بسیار از خانواده ما در این زمینه هم خوب به سر مسئله شد. بسیاری از دانش آموزان ما، دانشجویان ما، بسیاری از مخاطبان جدی فضای مجازی ما اینطور به نظر میرسه که به دلیل نبود یک برنامه‌ریزی دقیق و درستی زندگیشون، فضای مجازی موجب شده که اینها هدفهای بلند مدت و کوتاه مدت و حتی هدفهای میان مدت خودشون رو یه جورایی گم کنن و یا بهتر بگم از دستشون رهاشه و نتونن اون گونه که و بایسته هست زندگی هدفمند خودشون رو چه به صورت تحصیلی چه به صورت کاری و یا تخصصی درست و دقیق دنبال بکنن.
سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین و امیدوارم که همواره موفق و سربلند باشین. از شما متشکرم.
دشمن با تضعیف نهاد خانواده و به تبع آن تضعیف هویت و شخصیت اعضای خانواده به دنبال سست کردن این سد فرهنگی عظیم و نفوذپذیری فرهنگی آن است. زیرا تضعیف خانواده در سطح اجتماعی موجب کاهش سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام می شود و این همان چیزی است که دشمن همواره به دنبال آن بوده است. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
جهانی دارم این روزا یه حال تازه‌ای داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
دیگه برگرده